بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همونطوری که ملاحظه فرمودید، بسیار از فقها رضوان الله علیهم بعد از بیان شرایط عوضین به بیان احکام تجارت، آداب تجارت، سنن تجارت پرداختند، که در این بخش هم مسائل احکام فقهی و هم احکام حقوقی و هم اخلاق تجارت مطرح است. بسیار از این آدابی که ذکر فرمودن جزء مسائل آداب اخلاق اقتصادی است، که انسان چگونه کالا تولید بکنه، کالا رو چگونه عرضه بکنه، در هنگام عقد چگونه با خریدار پیمان ببنده، بعد از عقد چگونه با خریدار رفتار کنه، اقاله و استقاله مستحب است در کجاست، چون عقد بیع جزء عقود لازم است و اگر عقد لازم مستقر شد دیگه جا برای پس دادن و پس گرفتن نیست. فروشنده حق دارد اونجا بنویسد که بعد از فروش پس گرفته نمی شود، چون این معامله لازم است. عقد لازم را که نمی شود بدون خیار فسخ کرد. این حق شرعی فروشنده است که اونجا بنویسد بعد از فروش پس گرفته نمی شود، چون به یه عقد لازم است، او بالعقود است، او هم باید، خریدار هم باید به این عقد وفا کند، واجب است وفا کند، حق ندارد درخواست کند که معامل حق فسخ ندارد. اما اقاله به استقاله جزء آداب و سنن و اخلاق اقتصادی است. اگه کسی پشیمان شده و استقاله کرده، گفته که من پشیمان شدم، مستحب است که انسان اقاله کند، یعنی به پشیمانی پشیمان شده احترام بگذارد. اینا جزء اخلاق اقتصادی است، جزء آداب اقتصادی است، جزء سنن اقتصادی است، که هرگز از کالا تعریف نکند و از مؤمن سود نگیرد. حالا مسئله حرمت ربا جزء احکام است، اما اینها جزء آداب این هست، که بخش از اینها رو مرحوم محقق در شرایط کرده و مرحوم صاحب جواد رضوان الله علیه فروعات فراوانی دیده به عنوان آداب و اخلاق اقتصادی ذکر کرده، بخشی رو هم در شرح لومه ذکر کردن، مقدار کمی هم در مکاسب آمده. عمده حل این مسئله است که اگر فراگیری احکام فقهی واجب شد، طلب کسب چگونه است؟ اونم واجب است دیگر. بر انسان واجب است که عائله خودش و عائله خودش رو تأمین کند. روایاتی هم هست که بدترین گروه کسانی هستند که کل بر جامعه هستند، شر و ناس من کان کلن الان ناس، هم از این طرف تحصیل رزق خود و عائله بر انسان واجب است و هم از اون طرف کل دیگران شدن حرام است. خب اگر کل بر دیگران شدن حرام است و تحصیل رزق و تأمین هزینه خود و عائله واجب است، این با تحصیل علم سازگار نیست. پاسخی که دادن گفتن به این که فراگیری احکامی که محل ابتلای عملی انسان است واجب است و این احکام هم زیاد نیست، این دو، و تفقه مجتهدانه هم لازم نیست، رو تقلید کافی است. اگه کسی مقلدانه احکام تجارت را بخواد یاد بگیره و وارد کسب بشه، این نه اسر و حرج است نه باعث ترک طلب رزق. این یک گوشه. گوش دیگر است که خوب، بسیار خوب، اکثری مردم بر اساس تقلید احکام فقهیشون یاد بگیرن، ولی بالاخره یه عده باید مجتهد باشن، تولید بکنن که تا اینا تقلید بکنن یا نه، اونا چیکار بکنن. اگر شما گفتید فراگیری مقلدان کافی است و این مقدار وقت زیاد نمی طلبد و مزاحم کسب نیست، بالاخره یه عده باید مجتهدانه این احکام را تولید بکنن تا یه عده دیگر مقلدانه ببرن و اونا چیکار بکنن. راه حلی را که مرحوم شهید رضوان الله ارائه کرده است، یه راه حل سالکانه است که اونهایی که در صدد تحصیل اجتهادی هستند، اینا باید متوکل بر خدا باشند. شواهد زیادی را ذکر میکند که اگه کسی متوکل بود، من حیث لا یحتسب، خدای سبحان روزی او را فراهم میکند. و من اگر بخواهم اون شواهد را اینجا جمع بکنم، سطرها و صفحه ها باید نوشته بشه. این فرمایش برام شهید است در بنیه. البته این حق است، لیکن راه اوحدی از سالکان است، نه راه عمومی که بگیم شما متوکل علی الله باشی این کار بکنید. بر فرض همچه قدرت توکلی در شخص پیدا شده است، زن و بچه چه کار بکنن؟ اونم که به این حد نرسیدن که متوکل باشن. بگیم همه اینها را من حیث لا یحتسب خدا میرساند، درست است، خدا قادر است من حیث لا یحتسب برساند، بر اساس کرامت کسی را اداره بکند، اما بنا نیست که همه را نظیر حضرت مریم اداره بکند. بنابر اینه که رو روال عادی جامعه زندگی خودش شروع بکنه و ختم بکنه. پس بنابر این توکل برای اوحدی، اونم در سطح کرامت، کارساز است، جوابگوی توده مردم نیست. راهی که مرحوم شیخ انصاری ارائه کرده است، اون راه تخصیص است و این است که درست است که طلب العلم واجب است و درست است که طلب المال و کسبم واجب است. این یکی برای اینکه انسان به حرام نیفتد، اون یکی برای اینکه خودش به عائله خودش تأمین کند. لکن اون ادله، یعنی ادله وجوب تحصیل علم، مخصص وجوب تحصیل رزق، یعنی ادله ای که میگوید کسب واجب است، تأمین هزینه واجب است، انسان باید به دنبال کسب برود، اینا یا عامند یا مطلق. ادله ای که میگوید تحصیل علم واجب است، یا مخصص اون عمومات است یا مقید اون اطلاقات، یعنی طلب روزی و کسب واجب است الا بر طالبان علم. اگر عموم یا اطلاقی در کار بود راجع به وجوب کسب مال، ادله وجوب کسب علم مخصص یا مقید عموم یا اطلاقاتون ادله است. این یه راه حلی است که مرحوم شیخ ارائه کرده است. این راه حل مورد نقد بسیار از بزرگان بعد از مرحوم شیخ قرار گرفت و این است که مقام ما از باب تزاحم است، از باب تعارض نیست. جای تخصیص و تقیید در حوزه تعارض است. اینجا که جای تعارض نیست، جا برای تخصیص و تقیید نیست. بیان ذلک این است که یه وقت است که دو تا دلیل در مقام ملاک هیچ تعارضی و تزاحمی با هم ندارن، نه طلب فقه و تفقه مزاحم با کسب است، منافی با کسب است، نه کسب با او. هر دو ملاک دارن، هر دو حقن، هر دو صحیحن. این چی نیست که یکی حق باشه دیگری باطل، هر دو حقن. در مقام ثبوت هیچ تنافی بین طلب علم و طلب مال نیست، هر دو خیرن، هر دو حقن، هر دو صحیحن. در مقام اجرا و عمل، این شخص بخواهم هم به دنبال علم برود هم به دنبال مال برود، مقدور او نیست. این مکلف نمیتواند جمع بکند، وگرنه اون دوتا هر دو حقه. نظیر انقذ الغریق، که انقذ الغریق نجات زیدی که مؤمن است حق است به صحیح، نجات امری که مؤمن است حق است به صحیح. اینا این چی نیست که یکی حق باشه دیگری باطل، که لکن این کسی که مسئول نجات غریق است توان اون را ندارد که در زمان واحد هر دو غریق را نجات بدهد. مشکل از ناحیه در ناحیه امتصال است، نه در ناحیه ملاک. این رو نمیگن تعارض، اینجا جای تزاحمه که بعد توضیح داده میشه. تعارض آن است که یکی از این دو حقه، دیگری یقینا باطله. کسی از دیگری راه نمایی میخواهد که راه حرم کجاست، یکی به طرف شرق نشون میده یکی به طرف غرب. خب بالاخره یکی حقه دیگری باطله دیگه، چون اگر به طرف شرق باشه هرچه به طرف غرب بره از مقصد دورتره، اگر به طرف غرب باشه هرچه به طرف شرق بره از مقصد دورتره. یکی حق دیگری باطل. اینجا باید با اون علائم تشخیص حق و باطل یکی را بر دیگری ترجیح داد. این میشه باب تعارض، اون میشه باب تزاحم. تزاحم در ملاک است. اگر دو چیزی در ملاک هیچ درگیر نبودن، فقط در مقام اجرا درگیر بودن، این میشه تزاحم. مثل انقذ الغریق، اگر گفتن شما زید را نجات بده، گفتن امر را نجات بده، این دو دلیل هیچ کدام در مقام ثبوت و ملاک مزاحم هم نیستن. هم نجات اون مؤمن دارای ملاک است، هم نجات این مؤمن. منتها در مقام امتثال و اجرا جمع مقدور این شخص منجی نیست. ولی در تعارض آن است که یکی یقینا باطل است و دیگری حق. ما نمید، یکی میگد آری یکی میگد نه، در مخصوصا در متباینان یکی میگوید آری دیگری میگوید نه. و در مواردی که سخن از تخصیص است یا تقیید است، اونجا هم بین نفی اثبات است. اگر یکی گفت اکرم العلماء به اصلاق یا عموم گفت چه عادل باشه چه غیر عادل، یعنی عالم غیر عادل را هم باید اکرام بکنی. این یکی که میگد لا تکرم الفساق میگد فاسق، چه عالم چه غیر عالم او را نباید اکرام بکنی. این درگیرم. پس در مقام ملاک، در مقام ثبوت یکی حق است و دیگری باطل، نه تنها در مقام اثبات. در اینجا بحث از سنخ تعارض نیست تا شما با تخصیص و تقیید مشکل حل کنید، بحث از سنخ تزاحم است. یعنی طلب علم فی نفس حق است، طلب المال فی نفس حق. اینا یکی حق باشه و دیگری باطل نیست. منتها امتثال کننده توان جمع را ندارد. اگر این چنین است، نوبت به شناختن این که کدام اهم است به دیگری، کدام مهم، اهم بر مهم مقدم است. و اگر هر دو در اهمیت یکسان بوده میشه تأخیر. اصل اولی در تزاحم بعد از عجز از تشخیص اهم و مهم تأخیره، چون هر دو دارای ملاکن. لکن اصل اولی در تعارض بعد از تشخیص اینکه چی حجت است چی حجت نیست تساقط است، مگر کسی در طریق غالب است سببیت بشه که در اصول ملاحظه فرمودید. ولی خبر و امثال خبر برای اعتبارشون بر طریقیته. اگه کسی سر دو راهی گیر کرده، بعضی از راهنماها گفتن به طرف شرق، بعضی از راهنماها گفتن به طرف غربه، که این شخص مخیر نیست، که این شخص متوقف است. عقل میگوید قف بیست تا برات مشخص بشه که راه کدوم طرفه. اما اگر تزاحم بود میگه چه اون طرف باشه حقه چه این طرف باشه حقه، هیچ کدوم نزدیکتر نیست، دو تا راه. میخوام حالا یکی رو انتخاب بکنی. تأخیر مال تزاحم است، تساقط مال تعارض. اینجا از سنخ تزاحم است نه از سنخ تعارض تا شما بیاید با تخصیص حل کنید یا با تقیید حل کنید. این یه بله نه اهم مهم مهم فتق دارد نه او فقط در تعارضه ما با تشخیص بدیم مکلف با تشخیص بدهد با شواهد عقلی یا نقلی قرائن و امثال ذلك با تشخیص بدهد که کدام اهم است و کدام مهم اگر برای او ثابت شد که اهم رو انتخاب بکنه نشد مخیر و اما تعارض اینه که یکی حق است و دیگری باطل بنابراین سخن از تخصیص و تقیید و امثال ذلك مال تعارض است سخن از تقدیم اهم و مهم مال تظاهر در تعارض یکی نفی میکنه یکی اثبات میکنه برسته یا حق است یا اساس نفی اثباتی چون جمعش محال است یکی باید باشه دیگه نه مکلف تشخیص میده مکلف میدونه یکی یقینا باطل است وجوب اکرام فاسق یا مصلحت دارد یا ندارد هم داشته باشه هم نداشته باشه که نمیشه هم داشته باشه تا مشمول اکرم العلماء بشه عالم فاسقشان بشه هم مفسده داشته باشه تا مشمول نهی لا تکن فساق بشه این که ممکن نیست که اکرام این شخص هم مصلحت داشته باشه هم مفسده داشته باشه لذا یکی حق دیگری باطل این میشه تعارض ولی در تزاحم هر دو حقه منتها این نمیدونه کدام اهم است و نمیتونه جمع بکنه مطلب بعدی آن است که این نکته از نظر مرحوم شریف مرحوم شیخ رضوان الله علیه مستور نبود به دلیل اینکه گرچه ایشون فرمودن دلیل وجوب تحصیل علم مخصص دلیل وجوب تحصیل رزق است تعبیر به تخصیص تقیید و امثال ذلک داشتن که این نشانه تعارض بینی ایشون است لیکن در تعبیرات فراوانی سخن از اهم و مهم بودن و ملاک و امثال ذلک مطرح کردن که معلوم میشه این از نظر شریفیشون مستور نبود ایشون میدونه که اینجا از باب تزاحم است منتها صدر و ساقه فرمایششون هماهنگ نیست اگر تزاحم است که جا برای تخصیص و تقیید نیست بالاخره مسئله عموم اطلاق مال مقام دلالت است این شی فی نفسه یا مصلحت دارد یا ندارد اما هم مصلحت داشته باشه هم مفسده داشته باشه این شدنی نیست نه اگر تزاحم باشه کاری با هم ندارن که اگر تزاحم باشه چه این عموم بدلی داشته باشه چه ازبانی چه عموم اطلاق داشته باشه اطلاق احوالی غیر احوالی اونی که هر جا باشه اینو مزاحم هم نیستند یکی این که حتما باید عالم بشید یکی این که حتما باید عائلتون تأمین کنید به هر زبانی گفته بشه اینو معارض مزاحم هم نیستند طلب رزق برای خود و عائله کمال است طلب علم کمال است چه عموم بدلی باشه چه غیر بدلی چه لحو عموم باشه چه لحو اطلاق چه اطلاق احوالی باشه چه اطلاق افرادی این اصلا با هم مزاحم نیستن چون دو عنوان از هر کدام مصلحت خاص خودشون دارن اما در مسئله اکرام عادل اکرام فاسق بالاخره یا مصلحت داره یا مفسده هم مصلحت داشته باشه مشمول امر باشه هم مفسده داشته باشه مشمول نهی باشه شدنی نیست لذا یکی حق دیگری باطل میشه تعارض این نکته از نظر مرحوم شیخ مستور نبود لذا مسئله تزاحم هم در خلال فرمایشاتشون هست حالا که مسئله تزاحم مطرح شد اگر یکی واجب بود دیگری مستحب اون واجب مقدم است مثل اینکه طلب رزق بر خود انسان واجب عینی است اون بعضی از مراحل علم میشه مستحب اگر اون علم تحصیلش واجب بود نظیر تفقه و اجتهاد اون میشه واجب کفایی طلب علم طلب مال میشه واجب عینی تحصیل کسب کردن، تحصیل مال کردن، تأمین خود و عائله واجب عینی است، اما تفقه و اجتهاد واجب کفایی است. اگر منبع کفایی بود، خب انسان از انسان ساقط است، مگر اینکه برسد به جایی که بشه واجب عینی. اگر واجب عینی شد، اونگاه باید بسنجن کدام یک اهم است و کدام یک مهم. بنابراین گاهی تقدیم یکی بر دیگری از راه وجوب یکی به استحباب دیگری است یک، گاهی از این راه است که این یکی واجب عینی است، اون واجب کفایی دو، گاهی از این راه است که این یکی واجب تعیینی است، اون واجب تخییری سه، گاهی از این راه است که در اونجا اون یکی واجب اهم است، اون یکی واجب مهم چهار. اگر هیچ کدام از این راه ها نبود میشه تخییر. منتها اون چه که این مسئله را خوب عرضه کرد یک، پیچیده کرد دو، در دست اینها پیچوند و نگه داشته، نداشتن حکومت اسلامی است. اگر حکومت اسلامی باشد و اگر انفال حساب خاصی داشته باشد، این نه تنها تعارض نیست، تزاحم هم نیست. چرا؟ برای اینکه اون شریعتی که تحصیل علم را واجب کرده است برای توده مردم در حد تقلید، برای خواص در حد اجتهاد، برای اینها بودجه پیش بینی کرده، این کجاش تزاحمه؟ همه این دردسرها از قبل از مرحوم شیخ و مرحوم شیخ و بعد از مرحوم شیخ، برای اینکه اینا در فضای غیر حکومت اسلامی دارن نفس میکشن. خب اگر حکومت حکومت اسلامی شد، این انفال رو پس برای چی گذاشتن؟ این وجوه شرعی رو پس برای کی گذاشتن؟ این انفال و این وجوه شرعی، این منابع نفتی، اینا نه تنها برای فقه و اصول است، برای هندسه است، برای ریاضیات است، برای نجوم است، برای فیزیک است، برای شیمی است. مگر اینا جز واجبات نظامی نیست؟ مگر اینا جز واجبات کفایی نیست؟ مگر حفظ نظام متوقف برای اینها نیست؟ مگر نباید برای اینها بودجه تهیه کرد؟ چه که دارن بودجه تهیه میکنن، الان انفال را صرف همین فیزیک و شیمی میکنن دیگر. این بودجه نفت، نفت خمس ندارد، برای اینکه جزء ما غنمتم نیست، اینا جزء انفاله. تو بحثای قبل هم داشتیم که مال سه قسمه، یا مال شخصی است که انسان کسب کرده، للرجال نصیب و من مکتسب و للنساء نصیب و من مکتسب، نه اموال شخصی کسی از راه کشاورزی، دامداری، پیشه‌وری و مانند اون فراهم کرده، مال شخصی است. قسم دوم اموال عمومی است، ملی است، مال ملت است، نظیر اراضی که مفتوح انوطن باشه، این مال ملت اسلامی است، مال مسلمان هاست الی یوم القیامه، مال اشخاص نیست، مال امام هم نیست. امام هم به عنوان احد المسلمین تو این اراضی مفتوح الانوه سهمی دارد. قسم سوم اموال است که نه مال اشخاص است، نه مال ملت، مال حکومت است، و اون انفال است و این وجوه شرعی است. این خمس مال امامت است، نه مال امام. لذا اگر وجوه شرعی به یک مرجع تقلید دادن، بعد از مرگ او که ورثه ارث نمیبره که. وجود مبارک امام صادق را فرمود، امام کاظم فرمود، فرمود بعد از مرگ پدرشون علیه السلام میفرمودن اون چه به نام وجوهش، به عنوان وجوه شرعی پیش پدر من بود، به من میرسه. اون چه مال شخصی پدرم بود، به همه ورثه میرسه، به منم به اندازه سهمم میرسه. این وجوه شرعی مال امامت است، امامت یعنی امامت، نه مال زید. بنابراین بعد از مرگ ایشون به احدی از ورثه نمیرسه، مال مکتبه. انفال مال مکتبه، نه مال شخص. اون وجوه شرعی مال مکتبه، نه مال شخص. اصلا این مال را به مکتب داده خدای سبحان برای اینکه مردم در شؤونی که به مکتب برمیگرده تأمین میشه. خب اگر چون چه نظیر موقوفات، اگر چون چه ما موقوفه رسمی داشته باشیم که این مقدار رو به طالب علم بدن، دیگه مشکل این که این کجا کسب بکنه و درآمدش چگونه باشه و اون تعبیرات عارفانه مرحوم شهید در منیه که می‌فرماید من اگر این شواهد جمع بکنم، کتاب‌ها خواهد شد، نوشتارهای فراوانی پر می‌شود، اونها همش حق است، که خدای سبحان من حیث لا یحتب روز روزی میرساند، اما تعب اون کار لازم نیست، تلاش برای اون کار لازم نیست تا کسی بگوید برفرض خود شخص متوکل از در بچه چه کنند. اصلا بودجه را ذات اقدس الا در یه دست گذاشته و تحصیل علم را در دست دیگر، فرمود برو علم یاد بگیر، اینم بودجه فرق نمی کند. حالا خواستی فقه و اصول یاد بگیری، اینم بودجه، خواستی فیزیک و شیمی یاد بگیری، اونم بودجه. مگر درآمد نفت جز انفال نیست؟ مگر مال امام نیست؟ مگر سهم امام نیست؟ مگر دانشگاه ها با سهم امام اداره نمیشه؟ سهم امام که تنها خمس نیست. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. خب اگر مهمترین منبع درآمد این گونه از کشورهای سوم نفت است و این انفال است و مال امام است و در شؤون امامت داره صرف می شود و صرف ورزشگاه ها و باشگاه ها می شود، این صرف مراکز علمی نشه؟ اومد انسان بگوید به این که خب اگر چونچه طلب علم واجب است، معارض با طلب کسب است یا مزاحم با طلب کسب است؟ شیخ یه جور بگه، آقای محققین بعدی مرحوم آخوند و مرحوم ربانی و مرحوم اشرف حسین اینا یه جور اشکال بکنن که این از باب تزاحم است نه از باب تعارض، یا نه اصلا در یه فضای بازتری فکر کنید، سخن از تزاحم نیست، سخن از تعارض نیست. اون دینی که گفته طلب العلم فریضه، برای طالبان علم بودجه پیش بینی کرده. بعضی از این آیون گفتن به سر هم فتوا دادن که اگه کسی فقط کار او معمم بودن است و دور در مجالس نشستن است و مجلس بیوت آت را پر کردن است، تعبیر بعضی از این آیون مثل مرحوم آقای خویی ها مرازه فرمودی که استفاده اون از وجوه شرعی حرامه، که این آقا فقط زینت المجالسه، ببینه کجا روزه است بر اونجا بشینه. این فرموش مرحوم آقای خویی که دارد اینا فی المجالس میشینن اهل مماطلن همین. خب بنابراین هیچ جا برای بحث نیست، تو تاریکی رمی کردن است. شما اگر در این فضای قوغا زده، یعنی حکومتی نباشه، انفاری نباشه، وجوه شرعی نباشه، بله این مشکل پیش میاد، ولی این مشکل از خود ماست، چون اصل رها کردیم در تاریکی داریم بحث میکنیم. اما اگر دین هست برای همه بودجه فراهم کرده، اگر برای مجاهدین بودجه فراهم کرده از همین نفت، برای کسانی که تو جهاد اکبر تلاش و کوشش میکنن هم بودجه فراهم کرده از همین نفت دیگر. این چنین نیست که یه چیزی رو شارع مقدس بفرماد واجبه برای او بودجه پیش بینی نکرده باشه. این بار مالی داره و بار مالیش هم شارع مقدس پیش بینی کرده. پس چند نکته است. یکی این که این مقام از باب تزاحم است نه تعارض، و این نکته از نظر شریف مرحوم شیخ انصاری رضوان الله پوشیده نیست، به دلیل اینکه در بعضی از تعبیرات سخن از اهم و مهم و واجب و مستحب و عینی و کفایی و تعیین و تخری تو فرماشاتشون هست. بنابراین حمله بعضی از متأخران به مرحوم شیخ که این از باب تعارض نیست، از باب تزاحم است، این به بعضی از فرماشات مرحوم شیخ برمیگرده، نه کل نظر شریفی ایشون. مقام مثال این است که بحث رأسن از باب تزاحم است و رأسن از باب تعارض بیرونه. مقام ثالث این است که ما مادامی که تو تاریکی بحث میکنیم، یکی میگه تزاحم، یکی میگه تعارض، وقتی در فضای باز و روشن دینی بحث میکنیم، میبینیم نه جا برای تعارض ادله است، نه جا برای تزاحم در اجرا و ملاک ها، هیچی، برای هر کدام یه بودجه خاصی مشخص شده دیگه. بنابراین هم اخلاق اقتصادی معلوم میشه، هم آداب اجتماعی میشه، منتها این دیگه مربوطه حالا یا اجتهادن یا تقلیدن، باید انسان بفهمه که کجا واجب است، کجا مستحب و چی واجب عینی است، چی واجب کفایی، چی واجب تعیینی است، چی واجب تخییری، کدام اهم است و کدام مهم. اینا خلاصه بحثایی است که مربوط به این گوشه است. اون اخلاق اقتصادی واقعا نافع است، مشکل را هم اون اخلاق تأمین میکند. اگر قانون یه جایی کمبود داشته باشه، اخلاق مکمل و متمم قانون است. قانون بدون اخلاق یه جامعه خشکی است و جامعه خشک هرگز به مقصد نمیرسه. این که قرآن کریم وقتی مسائل فقهی و حقوقی را مطرح کرده مسائل اخلاقی را مطرح میکنه همین. اما اون چی که به فرمایش سیدن استاد امام رضوان الله علیه برمیگرده این برای آن است که در بسیار از موارد بزرگانی از قبل از مرحوم شیخ، خود مرحوم شیخ اینا تعبیر دارن که وجوب عقلی است، وجوب شرعی است، اینا غیرقبال هم قرار دادن که مشخص شد که عقل در برابر نقل است، نه عقل در برابر شرع. حرفا از اصول به فقه آمده، اینجا میگن وجوب عقلی دارد، عقل حکم میکند. در اصول ثابت کردن به این که این گونه از محققی البته که عقل کارش سراج است، مثل سراج است، روشن کردن است، روشن شده بینی است و درک کار عقل است، نه حکم. حکم مال خداست، عقل نشون میدهد کجا راه است کجا چاه، اما باید این راه را بروی وگرنه چوب است، این کار عقل نیست. عقل قانون شناس است نه قانون گذار. این فرمایش سیدن استاد را شما اگر در این زمینه بخواد تحقیق کنید تو اصول که دارن، اینجا که مسئله فرمایشاتشون در کتاب بیع است جلد سوم بیع صفحه 402 اونجا این فرمایشات دارن، چون در اینجا قسمت داره که عقل حاکم است به وجوب فراگیری از باب مقدمه. اشکالی که ایشون دارن، اشکالی که برای ما خویی دارن، اشکالی که برای ما ایروانی دارن غالبا مسبوق به اشکالی است که مرحوم آخوند خراسانی داره. آخوند میفرماد به این که این علم مقدمه اون عمل نیست، زیرا انسان میتواند احتیاط کند، پس مقدمی ندارد. لذا چون فرمایش مرحوم آخوند این است که علم مقدمه نیست، لذا وجوب او وجوب مقدمی نیست، بعد از مرحوم آخوند غالبا شاگردان بلاواسطه یا معلواسطه مرحوم آخوند همین نقد را به مرحوم شیخ دارن. لذا سیدن استاد فرمود که اگر هم ما وجوب عقلی را پذیریم وجوب غیری دارد نه مقدمی، یعنی فراگیری برای چیزی دیگه است نه مقدمه چیزی دیگه، چون اون شی متوقف بر این نیست، چیز دیگه هم از راه احتیاط هم ممکن تامین بشه. در صفحه 402 از جلد سوم به اینجا میرسن، میفرماند هازا کله ما تسلیم ان للعقل حکمن ایجابیان و تحریمیا. اگر ما قبول کردیم که عقل حاکم است، این ایجاب یا تحریم او غیری است و نه مقدمی، نه تنها نفسی نیست، اصلی نیست، مقدمی هم نیست، بلکه غیری است، که این فرقها رو در خلال فرمودن. بنابراین این که ما گفتیم حکم عقل غیری است، مقدمی نیست، بعد از پذیرش این که عقل حکم داشته باشه، هازا کله ما تسلیم ان للعقل حکما ایجابیا و تحریمیا. و اما بناء على ان شأن العقل ليس الا ادراک الحقائق. عقل چراغه، چراغ حرفی برای گفتن ندارد، که میفهمه چی بده چی، کجا چاه کجا راه، همین باید این راه را بری نباید اون راه را بری، که چراغ نمیگه. که به عقل بگیم به تو چه؟ تو آفریدی؟ نه. تو اینجا را چاه کردی؟ نه. تو اونجا را راه کردی؟ نه. تو اگر کسی چاه افتاد شلاق میزنی؟ نه. تو اگر کسی به راه افتاد جایزه میدی؟ نه. خب به تو چه؟ او حاکم نیست، او قانونگذار نیست، او قانون شناس خوبیه همین. و اما بناء على ان شأن العقل لیس الا ادراک الحقائق و انه یدرک قبح الظلم مثلا و حسن العدل و اما الحکم بلزوم الاحتراز عن ذلک و لزوم الاتیان بذاک فلیس من شأنهی فالامر واضح، که ما وجوب عقلی نداریم، وجوب مقدمی نداریم، مثلا وجوب نداریم تا یکی بگد این وجوب عقلی است، یکی بگد این وجوب غیری است، یکی بگد این وجوب مقدمی است، اینا نیست هستن. ما تو نه تنها در مسئله فقه و اصول، هیچ مهندسی فرمان نمیده، هیچ طبیبی فرمان نمیده. طبیب نمیگوید من حکم میکنم که باید این دارو رو بخوری، این میگوید به این که دستگاه گواره شما اینه، بیماری در دستگاه گواره شما نفوذ پیدا کرده، مقدار نفوذش هم این مقداره، درمانش هم به اون دارو، این داروست، اینم دواست، اینم نسخه، باید این کار رو بکنی. کار او طبیب نیست. خب ما نکرد، تو چه میکنی؟ هیچی. مهندس که میگوید وقتی میخوای خانه بسازی برای مسئولیت از زلزله در برابر چند ریشتر باید اینقدر مقاوم سازی باشه، این باید یه راهنمایی است. خب الان نکرد چی میشه؟ کاری در از هندسه، کاری از طب، کاری از فقه، کاری از اخلاق، هیچی ساخته نیست الا راهنمایی. حکم مال ذات اقدس اله هست که بود این کار کردی، اونجا گیر میکنی، اونجا خضوه و فقلو سم الجهی مسلو، فرون راه صحیح را رفتی، فدخلو جنت خالدین. والحمدلله.